به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى طاهر ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر موساله قبل از موت موسی در زمان حیات موسی و قبل القبول از دار دنیا برود، آیا اون مال موسی به منتقل می شود به ورثه موساله یا بر می گردد به خود آقای موسی؟ عرض کردیم که علل قاعده یک طور هست بحث، و اما بر اساس روایات وارده نحوه دیگر. عرض کردیم علل قاعده چون ملکیتی برای موساله در زمان حیات موسی حاصل نشده بود، فلذا مال به ورثه منتقل نمی شود چون مالی نبوده. این در حقیقت مال خود آقای موسی خواهد بود، مگر وصیت دیگری برای ورثه جداگانه انجام بدهد. و تنها چیزی که وجود داشت در زمان حیات این بود که موساله می توانست تملک کند اگر موسی بمیرد. این معنا واضح است که با عنوان حق نیست، گرچه بعضی ها توهم کرده بودن حق است و حق بر سه قسم است طبق فرمایش شیخ انصاری و یک قسم از اون قابل انتقال هست مثل حق الخیار، این حق نیست، توضیح هم دادیم. این فقط حکمه، حکم شرعیه در حق موساله. این است که میتواند قبول کند در صورتی که موسی از دار دنیا برود، همین مقدار. پس علل قاعده باید چی؟ باطل شود وصیت. اما در اینجا روایاتی داریم و عمده صحیحه محمد ابن قیس بود، این صحیحه بود. روایاتی دیگر از نظر سند یا دلالت مشکل داشت که خواندیم. بعض روایات دیگری هم که ذکر شد اگر معارض باشد تا به مقاومت با صحیح محمد ابن قیس را ندارد، لذا می‌بینیم که عمدتاً فقها به همین صحیحه عمل کردند و گفتند که در این فرض که موساله بمیرد و ورثه‌ای باشند، همین فرضی که مورد بحث بود، در اینجا به وارثش منتقل می‌شود، که این روایات در مبحث قبل خوانده شد که قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل او سال آخر و الموساله قائبون فتوفى الموساله قبل الموسی قال الوسیتو لوارس لذی اوسی له. همین مقدار. بعد قاعده کلی فرمودن و من او سال احدین شاهدن کان او قائبن فیتوفى الموساله قبل الموسی فالوسیتو لوارس لذی اوسی له الا ان یرجع فی وصیته قبل موته، یعنی موسی برگردد. این عمده دلیل هست بر این که در این فرض وصیت صحیحه و برای ورثه خواهد بود. نهایت عرض کردیم چون این روایت با قاعده‌ای که عرض کردیم مطابقت ندارد، ما قدر متیقن عمل به این روایت در خصوص خود مورد روایت است، لذا در سایر موارد ما نمیتوانیم تعدی کنیم و به اصطلاح بخوایم به حکم این روایت در سایر موارد عمل بکنیم. لذا مواردی که تعدی نمیشود این است. لذا در جایی که ورثه موساله بمیرند در زمان حیات موسی، فرض کنید حالا خدای نخواسته زلزله ای آمد، اینها ورثه موساله هم مردن، آیا به ورثه ورثه منتقل میشه یا نه، این خارج از مورد روایت هست. اینجا دیگه به طبق قاعده باید عمل کنیم، بگیم وصیت باطله. یا مثلا اگر بعضی از ورثه موسی له مردن در زمان حیات موسی و بعضی دیگر مندن، اینجا میتونیم بگیم برای ورثه موسی له هست، برای همین بعضی که مندن، باز این خارج از فرض روایت هست و لذا این مورد هم لازم نمیتونیم حکم بکنیم که وصیت برای این بعضی از ورثه ای که مانده اند باشد. و همچنین اگر آمد و اختلاف بین ورثه واقع شد، بعضی از ورثه رد کردن و بعضی قبول کردن، اینجا چطور میتونیم بگیم نسبت به اونایی که قبول کردن وصیت درست باشد و نسبت به اونایی که رد کردن قبول نباشد؟ اینم گفتنی نیست. چرا؟ اینم خارج از فرض روایت هست، مورد روایت خارج است از این صور، در این صور نمیتونیم و لذا باید در این موارد و امثال اون که خارج از صورت مورد روایت هستن قائل به بطلان وصیت بشویم. اون چه که عرض کردیم مربوط به وصیت تملیکیه بود، حالا در باب وصیت عهدیه چطور؟ وصیت عهدیه هم ایزن خارج است از این روایات. در باب روایات در باب وصیت تملیکیه است که وصیت کرد به مالی اون موسی به برای ورثه باشد یا مثلا نباشد، علی حال. در باب وصیت عهدیه که بگوید آقا مثلا فلان کار را انجام بده، اینجا هم علل قاعده باید بگیم که چی؟ ربطی به این مورد ندارد. در وصیت عهدیه این روایات عرض کردیم شامل نمی شود، فلذا بر اساس قاعده باید بگیم اگر وصیت عهدیه‌ای فرض کن آقای زید برای امر کرد که تو بعد از مرگ من چنین کار و چنان کار رو بکن، 5 تا کار کرد، 10 تا کار یا یک کاری رو برای او وصیت کرد که انجام بده، آقای موسی له مرد قبل از مرگ موسی، آیا ورثه موسی له موظفن اون کار رو انجام بدن یا میتوانن اون کار رو انجام بدن؟ خیر، وصیت باطله، باطل میشه. چه باید کرد؟ اگر موسی بر وصیت خودش باقی باشد، خب ورثه موسی له که هیچ کاره میشن، چه باید کرد نسبت این وصیت کرده؟ باید به هر حال به حاکم شرع رجوع بشود. این اون چیزی است که تا اینجا در رابطه با این وصیت عرض کردیم. اگر موسی له بعد از موت موسی بمیرد، ولی قبل از رد، فرض بحث را دقت کنین، موسی اول موسی مرده است، بعد موسی له بمیرد ولی قبل از رد، اگر ما وصیت را از عقود بدانیم علی خلاف المشهور و تحقیق، چون بنابر تحقیق عرض کردیم وصیت از ایقاعات است، بلکه برزخ بین ایقاع و عقد است، بناءً علی خلاف تحقیق وصیت را از عقود بدانیم، حال موسی له در اینجا قبل از رد و بعد از موت موسی حال بایعه است و مشتری. شما اگر آی مشتری بعد از بایع بمیرد ولی رد نکرده است، آیا بیع صحیح یا نه؟ یعنی هنوز قبولم نکرده. اگر گفتیم بیع باطله، وصیت هم در اینجا باطله، چون عقد میدانن، عقد اگر قبول نیاید در واقع قبول در باب عقود رکن است، رکن از بین رفته است، با نبود رکن قهرن عقدی محقق نشده است و لذا قائل با بطلان وصیت بنابراین فرض باید بشویم. و اگر گفتیم، لذا بر اساس مبانی فرق میکنه، وصیت را ایقاع دانستیم اما نه ایقاع محض، قبول را هم دخیل دانستیم به نحو شرطیت نه به نحو رکنیت، که شرط یعنی اونچه که در فعلیت ترتیب اثر بر وصیت دخالت دارد قبول آقای موسی له است. حالا آقای موسی له بعد از موسی مرده، ردم نکرده ولی قبولم نکرده است، اینجا چه حکمی دارد؟ اگر از ایقاعات بدانیم، ولی قبول را شرط بدانیم. در این صورت ملکیت شرعی واضح است که محقق نشده. چرا؟ چون ملکیت شرعی موقعی محقق می شود، یعنی از نظر شارع تأثیر موقعی بار می شود که قبول بیاد. فرض این است که شرط در فعلیت ترتیب اثر بر مؤثر دخالت دارد. اگر شرط ندانیم قبول را، ولی رضای مصالح را دخیل در حصول ملک برای مصالح بدانیم، قبول باید اظهار بشود رضایت، ولی نه تیب نفس باطنی کافی است، هر جوری ما فهمیدیم کفایت میکند. اینجور اگه دارستیم بازم باید قائل بشویم به بطلان، چرا؟ چون شرط حاصل نشده است. ولی اگر وصیت را از ایقاعات بدانیم، قبول را شرط ندانیم، بگیم رد مانع است، شرطی نیست در اینجا، فقط وصیت آقای موسی است و به عنوان ایقاع هم است، رد مانع هست. اگر ما عدم رد را کافی دانستیم، لازمش در اینجا این است که بگیم آقا این وصیت نافذه. چرا؟ چون ملکیت حاصل شده برای مصالح در مقام موت موسی و یقینا منتقل به ورثه می شود. این حاصل اون چیزی است که در اینجا باید گفت. مطلب دیگری که هست این است که بنابر فرض اخیر که وصیت را ایقاع بدانیم و عدم رد را دخیل بدانیم، قبول شرط نیست، رضا هم دخالتی ندارد، رد نکند. گاهی از اوقات ممکنه انسان خیلی هم راضی نیست اما ردم نمی کنه، یعنی مجرد عدم رد کاشف از رضا نیست. گاهی از اوقات در حال مثلا بینابینه، داره همینطور فکر میکنه، تروی میکنه که بینه قبول بکنه نکنه، اجازه داشته باشه نداشته، به نتیجه هم نرسیده ولی ردم نکرده. عدم رد، لذا نگید آقا بین عدم رد و رضا ملازمه هست، نه، حالت ثالثه هم وجود دارد که طرف در این حالی که رد نکرده ولی رضایت هم نداره، داره تروی فکر میکنه بینه به نفعش هست نیست، تالی فاسدی داره این کار نداره، اینا رو داره فکر میکنه. بنابر این که ما بگیم رد مانع هست و اگر رد نکرد کافی است، باید بگیم آقا رد اگر محقق شد کاشف از عدم تحقق ملک از اندل موت، چون رد را تارتن میشه بگیم که از همینجا ناقل هست. اگر کاشف قرار بدیم خوبه که وصیت میشه باطل. چرا؟ کاشف از این است که از زمانی که این آقا به اصطلاح مرگ حاصل شده منتقل به ملکش نشده. رد اگر محقق بشود کاشف از این است که ملک از زمان موت موسی محقق نشده است، که نفس رد ایجاد مانع بشود در زمان موت آقای موسی، که نتیجه چی می شود؟ که ایقاع او لغو می شود، که ایجاب او دیگه مؤثر نیست. یا این چینی باید بگیم، یا قائل باید بشویم به تحقق ملک قهری به واسطه موت برای مصالح، و به ادله خاصه در اینجا ما رفعیت کردیم از ملکیت در نزد تحقق رد. اینا مطالبی است که گفته شده، ولیکن حق در مقام این است که بگیم. حالا چند تا احتمال دادیم، اگر عقد باشد چیز، اگر ایقاع باشد و وصیت و قبول شرط باشد چیز، اگر ایقاع باشد و رد مانع باشد چیز، نتیجه هر یک از این فروض بیان شد. ولیکن انصاف این است که ما رد را کاشف بدانیم از عدم تحقق ملک، این امریست خلاف در حقیقت وجدان به یک معنا. چرا؟ برای خاطر این که مگر ملک شدن و ملک نشدن دست این شخص است، احکام که در ید انسان نیست. ما در موضوعات میتونیم تصرف کنیم، در اموری که مربوط به خود مکلف است میشه تصرف کنه، ولی در حکم شرعی که نمیتونه دخالت کنه. حکم به این که ملک شده یا نه، این مربوط است به این که شارع چی فرموده. این ربطی به این آقای وارث ندارد به عنوان مکلف که بگیم ردش چه تأثیری دارد چه ندارد. التزام به این امر که رد را کاشف از عدم تحقق ملک در مقام موت موسی بدانیم که نفس رد مانع موت باشد، این معنا را ما نمیتونیم متوجه بشیم. چرا؟ چون رد کاشفیت ندارد، بلکه رد تأثیر او منهینه هست نه از قبل. اثر رد از زمان تحقق رد است، نه اینکه رد اثر بگذارد در ما قبل از حدوثش. این رد غیر از اجازه در باب فضولی یا رد در باب فضولی است. اونجا این بحث این که کاشف باشد معقول است، چون سبب آمده ولی سبب تام نبوده. اینجا چیزی نیامده است که به اصطلاح این تأثیر بذارد از عدم ملک، بلکه برعکس، اونی که تأثیر در حدوث ملک بگذارد آمده که وصیت آقای موسی باشد، ایقاع صادر از موسی باشد. پس ما بناءً علی هذا که وصیت را از ایقاعات میدانیم نه از عقود، رضای موسی له در باب وصیت تملیکیه را اگر معتبر بدانیم، یک امری زائد بر اصل و ماهیت وصیت. چرا؟ چون الوصیتو به ماهی وصیتون ایقاعون، و ایقاع متوقف اثر او متوقف بر آمدن شیئی نیست. اگر گفتیم در باب وصیت باید به اصطلاح قبول مصالح بیاد یا رد نکند و امثال ذی، اینا اموری هستن زائد بر مقتضای ایقاع. مقتضل ایقاع، مقتضا کونها من الایقاعات، این است که به مجرد حدوث اثرش ولو این معلق بر موت باشد مترتب می شود و حالت منتظری غیر از اینکه خود ایقا واقع بشود به چیزی دیگری متوقف نیست و حالت منتظری نخواهد داشت. پس می توانیم این چنین بگیم، گرچه از ایقاعات است ولی شارع چون حکم شرعی است، شارع می تواند در اینجا یک امری را دخیل بداند. مثلا شارع در طلاق مگر از ایقاعات نیست، ولی ترتیب اثر بر طلاق را وقوع عند العدلین معتبر دانسته است. فرموده است گرچه از ایقاعات است، بگه مثلا زوج همینقدر که انشاء طلاق کرد بینونت باید حاصل بشه، ولی شارع آمده یک چیزی زائد بر اصل این ایقاع اعتبار فرموده است به عنوان حضور عند العدلین که باید شهادت عدلین باشد. پس شهادت عدلین همون جوری که در اصل ایقاعیت طلاق دخالت ندارد، امر زائد معتبر شرعا، در اینجا هم قبول آقای مصالح یا عدم رد مصالح را به عنوان امر زائد علی الوصیه شارع معتبر فرموده است، اگر دلیلی دلالت داشته باشد بر این معنا. چرا امر زائد؟ برای خاطر این که ترتیب اثر را شارع بر این متوقف کرده است، پس رضایت که معتبر است در حقیقت در مقام تنفیذ معتبر است نه در اصل صدق وصیت. که ما این که حضور عند العدلین در نفوذ طلاق دخالت دارد، ولا اصل انشاء طلاق که وابسته به حضور عدلین نیست، همون انشایی را که در حضور عدلین میتواند داشته باشد در غیاب عدلین هم میتواند داشته باشد. پس در اصل ایقاعیت این اموری که خارج از ماهیت طلاقند یا ماهیت وصیت است و امثال ذلک از ایقاعات، اینها دخالتشان به عنوان امور زائده ای که اعتبرت شرعن، شارع اینا رو معتبر فرموده است و الا با قطع نظر از اعتبار شرعی اینا هیچ گونه دخالتی ندارند. پس حاصل این شد که با موت موسی له در باب وصیت تملیکیه بناءً علی کونها ایقاعاً انتقال به ورثه داده نمی شود، چون او اجنبی هست، الا این که روایت داریم در خصوص مورد روایت که صحیح محمد ابن قیس بود به روایت عمل میکنیم، ولی در ما ادای او چه وصیت تملیکیه باشد چه وصیت عهدیه باشد وصیت باطل میشود. چرا؟ چون طرف او که عبارت است از موسی له از بین رفته است، نه از بابی این که اون طرف به عنوان طرف للعقد عقد نیست، از بابی این است که مورد برای وصیت نمیماند. چون فرض این است که این تملیک کرده به اون شخص بعد از مرگ خود موسی، و حالا قبل از مرگ موسی اون آقا از دار دنیا رفته دیگه، و این ملکیت هم ولو علا نحو الایقاع هست، ملکیت بعد از موت موسی است، نه ملکیت من حین الوصیه. خب حالا در اون مورد روایت، این فرعی که داریم ذکر میکنیم، هم مرحوم سید متعرضی این فرع شدن، هم دیگران محقق و رو محقق هم در شرایع آوردن این فرض را، و علامه در تبصره همین فرق را آورده است. لذا بزرگان بحث کردن در این، و اون اینه که در اون فرضی که انتقال مال در وصیت تملیکیه به ورثه می شود، اونجا داریم بحث میکنیم، آیا خود صورت مسئله را دقت کنیم، وصیتی شده، آقای زید وصیتی کرده، موسی له که عمر بوده از دار دنیا در زمان حیات موسی رفته است، مال که منتقل می شود به ورثه از موسی منتقل به ورثه، ببینین انتقال مالم بعد از مرگ موسی است، اینم دقت کنید. خب فرض کنید سال امسال موسی له از دار دنیا رفته، موسی سال آینده از دنیا میره، انتقال مال از موسی اولا به موسی له هست، ثم الی الورثه، ادعی به این قائل شدن، یا نه از ابتدا مال منتقل می شود به ورثه مستقیما، دیگه موسی له تعلم یکون می شود و ورثه جای موسی له نشستن، پس منتقل منح موسی است، منتقل الی ورثه، بنابر فرض اول نه، منتقل منه الى الورثه آقای موسی له است، یعنی اول داخل شد در ملک موسی له، ثم از ملک موسی له خارج شد و به ورثه منتقل شد. بعضی ها قائل شدن که اول به موسی له منتقل می شود بعد به ورثه، گفتن ظاهر اخبار هم همینه. چرا؟ چون همون روایت محمد ابن قیس را که نگاه کنید، در بعض از روایت دارد که انتقال به ورثتهو، ورثه ضمیرش برمیگرده به کی؟ موسی له، پس معلوم میشود که منتقل من موسی له بوده، از موسی له منتقل میشه به ورثه. یا در روایت دیگر دارد که الا ورثته، باد ورثتهی یعنی ورثه موسی له، پس انتقال از موسی له به ورثه است، پس معلوم شد اول منتقل شده به موسی له و از موسی له به ورثه. یا مثلا در روایت دیگر دارد اطلب له وارثن، در یک روایت بود که داشت که اطلب له وارثن، از امام باقر علیه السلام بود، اطلب له وارثن یعنی لکی لموسی له. خب پس معلوم شد که اول به موسی له منتقل شده که دنبال وارث موسی له بگردیم، پس اطلب له وارثن یعنی وارث موسی له، پس اول به موسی له منتقل شده، لذا از موسی له دنبال وارثش باید بگردیم. علاوه بر این که آمدند ادعا کردند که ملکیت از امور اعتباری است و ورای اعتبار ملکیت ورای اعتبار واقعیت دیگری ندارد، خب اگر اینجوری است لذا می شود ما در باب ملکیت که امرون اعتباریون مملوک رو کلی فرض کنیم، با اینکه کلی وجود خارجی ندارد، بیع ساون من از صبره یا بیع کلی بلن کلی ما فی الذمه، معناش همینه دیگه، اون هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، در ذمه این آقا صد من گندم فروخته شده است، کی؟ میخواد بعدن گندم رو این آقا تهیه کند یا مثلا در از زراعتش بعد از یک سال مثلا بخواد تحویل زراعت کنه بعد از زرع به او تحویل بده. گاهی از اوقات مالک کلی است، گاهی از اوقات مالک وجود خارجی ندارد، اعتبارا یک فردی را یک شخصی را با یک خصوصیاتی در نظر میگیره ولی به عنوان کلی مصداق معین نمی کنه. یک مثلا طلبه فاضل فرض کنین نماز شب خون یک مبلغ مالی رو میخواد بر او اختصاص بدهد، این معین نکرده که کی باشه، لذا بعدن هر کسی که مصداق او بود پیدا کرد بود نمیتونه بگه که آقا من نگفتم این، که میگه شما کلی گفتین این خصوصیت، این خصوصیت این آقام داره. پس همیشه مملوک کلی باشد در باب اعتبارات، همیشه باید مالک رو کلی فرض کنیم در باب اعتبارات. در ما نحن فی هم اعتبار ملکیت برای میت مشکل نیست. شما اعتبار بکنین که ملک میت بشود که مصالح است، ثم از مصالح منتقل بشود به چی؟ به ورثه. این چیزیست که گفتند، ولیکن تحقیق در این مقام اقتضا دارد حرف آخر رو و اون قول دیگر رو که قول اول بود، یعنی نه مستقیما از موسی منتقل بشود به ورثه و به این ظاهر اخبار که دارد که از مصالح منتقل به ورثه بشود اعتنایی نمیشه کرد، کما اینکه به این بیانی که شما گفتید امر اعتباریون و ملکیت را اولا برای میت لحاظ کنیم و اونگاه انتقال از میت به ورثه اینجور بخواهیم قائل بشیم، اینا اساسی ندارد. البته این بیان احتیاج به یک مقدمه ای دارد، توضیح من مقدمه و اثبات قول اول انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.